Şimdi noktayı mesela buldum. Neyse ki noktayı sırdım. Cenobancı'yı varlığa tanıdı kudreti. Bu kudretayı biz de açtım orada. Mükadderim Cenobancı'yı ala rafi de kudretayı biz de açtım orada. Böyle yanadır.
Vale.
Nâhidin mezzâret ve nâhidin muhterem ben ettedâriler misun ki et sâfî yetişere haktı nâhçulunsa evirden. Eyni nerede bu? بعد از گذشتن از بیکه به سه دهه از اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان هر زمان سخن از این اقدام به میر میآید بلافاصله رسانه‌های غربی مسئله نقض ضوابط و مقررات بین‌المللی را مطرح می‌سازند گاه این وجهه حرکت اعتراضی دانشجویان به گونه‌ای پررنگ می‌شود که بر سایر ابعاد این ماجرا سایه می‌اندازد بر اساس تبیین وسایل ارتباط جمعی اروپا و آمریکا گونه عدهای دانشجو نه از روی فکر و اندیشه و پایبندی به عرق ملی بلکه صرفا از سر ماجراجویی به چنین اقدامی نهستند و هیچ واقعیتی قبل و بعد از این رخداد حکایت از قانونشکنیهایی به مراتب وسیعتر و گستردهتر نمیکند در حالی که اگر حساسیت دانشجویان را به عنوان بخشی از اخشار ملت در قبال سرنوشت کشور خویش در تصویر به سفارت آمریکا غیر قانونی بخوانیم قانون شکنی های واشنگتن را به عنوان یک دولت به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد 32 چه میتوانیم بنامیم پایان نقل
بله
در پاسخ من باید چند نکته را در اینجا بگم برای شما و شنونده ها و برای خود اونا یک این جانب دقیقا نظر به این که کسی به توضیح هر جانب این رخداد با توجه به پیامدهای جبران ناپذیران که در فهرستش قبلا همین امشب خدمت شما گفتم دستگیرم در داخل کشور نپرداخته بود دست به این تغییر زدم دو کودتای 28 مرداد رو دولت وقت آمریکا با قانون شکنی خود انجام داد و حکومت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کرد در این باره رو هیچ کسی شک و شبهه‌ای نیست حال بر شماست و بر منظورم ناظر و ناقدین لطفا گروگانگیها حال بر شماست که بفرمایید آیا تعداد قلیلی دانشجو که 1% دانشجویان کل کشور را در بر نمیگرفت دولت ایران بودند که قصد داشتن در مقابله قانون شکنی آمریکا دست به قانون شکنی متقابل بزنن؟ دارید آمریکا با قانون شکنی خود حکومت ملی و مردمی را سرنگون کرد دانشجویان با قانون شکنی خود کدام حکومت را سرنگون کردند؟ آیا با بیان بی‌بیانی اعتراف نمی کنید که نتیجه عمل بی‌قانونی دانشجویان در خدمت قدرت پرستان و انحصارگران قرار گرفت و در نهایت در خدمت کودتای دیگری علیه منتخب اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران قرار داده شد دارستم آیا این عمل دانشجویان به غیر از خسارت عظیم و جبران ناپذیری که برای ملت ایران و سودهای کلان که برای آمریکا و غرب در برداشت که در تاریخ روابط بین الملل کمتر نمونه داره چیز دیگری بود اگر آری بفرمایید فواید بیشماران برای ملت ایران و یا به تعبیر روحانیون حاکم امت اسلامی کدامه بوده اگر به زن شما این عمل فقط به وسیله تعداد دانشجو که حدودش بین 400 تا 500 نفر بودن انجام شد و تداوم یافت نباید بگوید چگونه ممکن بود این تعداد دانشجو بدون داشتن امکانات مالی و لوجستیکی و به ویژه نیروگرهای مسلح سپاه داستان و کمیته ها و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مدت 444 روز گروگانهای خود رو در خانه های امنی که در نقاط مختلف قرار داشت در اختیار داشته باشن اگر ایران 400 تا 500 تا دانشجو بودن چطور این کار رو میکردن از همه مهمتر، چه کسی مدعی که آقای خمینی برای حامیت حاکم موافق مرحوم دکتر محمد مصدق و خط استقلال آزادی ایران بودند. بنا به روایت آیت الله آقای مهدی حائری در دوران مصدق و 28 مرداد، او منظور آقای خمینی در خط آیت الله به ادعای میره. آقای خمینی چنان تیر عداوتی نسبت به مصدق و بسیاری از ملیون باقی به دل داشت که حد به اندازه میشناسد و تا جایی به مصدق داد که او را برانبار کسی که از او سیلی خورده آدم آدم کش و غیر مسلم معرفی کرد. برای اینکه شنونده های شما و شما و ناقدین بفهمن این مسئله رو دقیق‌تر، میتونن به پیوست شماره یک که در کتاب تقابل دو خط اومده مراجعه کنن. در سایت من هم هست، در خود این نه در سایت من تو نقد نقدم اومده.
بله، آدرس سایت جناب جعفری هم هست، www.muhammadjafari.com. بفرمایید.
پنج، در کجای کتاب گفته شده که آمریکا به ایران خیانت نکرده؟ ابدا. من اصلا نگفتم که آمریکا به ایران خیانت نکرده، بیان نمیکنه. لطفا نویسندگان نقد توضیح بفرمایند این دانشجویان تسخیرگر و روحانیت حاکم و سپس دفتر تحکیم وحدت، البته تا همین دو دهه پیش، چگونه از مصدق و حکومت وی نام میبردن؟ البته گاهی برای اون سوء استفاده نام برده شده، مانند اون که الان موضوع شبیه موضوع خوفناک هسته‌ای به کار میره. اما همه کسانی که در قدرت با روحانیت شریکن خودشون میدونن که خصومت نسبت به مصدق تا چه حده. مگر این آقای حسن آیت و روحانیت حاکم نبودن به دست به تحریف درس تاریخ در ایستان کشور در رابطه تو با مصدق و کودتای 28 مرداد 32 زدن؟ برای مزید اطلاع شما به فصل سوم کتاب تازه منتشر شده تقابل دو خط یا کودتای خرداد 1360 رجوع کنم که در این بحث مشروعی در رابطه با شکنندگان داخلی و فراهم آوردگان زمینه داخلی کودتای 28 مرداد رو من مطرح کردم. پیوست شماره 4 که در شما در این رابطه با رادیو شما من این قسمت رو مفصل بحث کردم. کسانی که میخوان همین الان دوباره مراجعه کنن میتونن به کتاب مراجعه کنن و رابطه کاشانی و کودتا و همخستان و بد امتحانی رو در اونجا که با دقت تنظیم شده ملاحظه کنن.
حتماً.
قسمت چهارم نقد نقد در واقع. قسمت چهارم میپردازه به معرفی روزنامه انقلاب اسلامی. ناقد و یا ناقدین محترم به نظر من حتی زحمت نگاه کردن حتی به یک شمار از روزنامه انقلاب اسلامی رو به خودشون نداده بودن. وقتی نوشتن چرا نداده بودن؟ به این علت که نوشته بودن بین نرمه قوله. البته اون که موجه شده است که آقای جعفری برگاه سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی نتواند موضوع روشن و دلیلی در برابر تحولات سیاسی سالهای 57 تا 60 داشته باشد. دفعه 49 نرد این مطلب اومده. توضیح این که من هیچ کار شما میدونید من هیچ کار سردبیر روزنامه نبودم. سردبیر روزنامه آقای سید جمال الدین موسوی بود. بعد از انتخاب آقای بنی‌صدر به ریاست جمهوری مدیریت روزنامه به من واگذار شد و رسما از طرف وزارت ارشاد به عنوان مدیر مسئول روزنامه حکم رسمی برام داده شد و در هر شماره روزنامه صفحه آخر شناسنامه روزنامه هم علامه هست این چنین اومده: صاحب امتیاز سید ابوالحسن بنی‌صدر، مدیر مسئول محمد جعفری، سردبیر سید جمال الدین موسوی. البته این اشتباه بزرگی نیست و چیزی را هم بالاپایی نمی کنه و از اون میشه به صادقی گذشت. اما برای مؤسسه‌ای که با بودجه عمومی و امکانات ملی تأسیس شده تا تاریخ ایران را مطالعه و تدوین بکنه چیز بدیست و دست کم گویای در پی حقیقت نبودن و نرفتنه. این نشانگر همین عیب بزرگیه که خاص تاریخ نویسیه قدرت فرمانده است. یعنی عجله دارن زیرا از آنها از بالا خواسته میشه هرچی زودتر پاسخی فراهم بکنن و چیزی منتشر بکنن. قسمت پنجم.
بله.
اقدامات منیشت در وزارت خارجه. بدون که یه فصل چطوری که هست به یک فصل نمیره که تو بگیر وزیری در مورد اعدام آقای منیشت در وزارت خارجه در رابطه با گروگانجیریه که در اینجا هم یه مقدار مسئله اومده.
بله.
الان توضیح میدم.
بفرمایید.
همونطور که در کتاب بحث‌دارا توضیح دادم من دانشجویان در چند مورد خلاف قرارداد گذاشته شده عمل کردن که من در اون کتاب توضیح دادم و در مقام چراجان گفتن که ما به بنیسد گفتن که ما از تصمیم شما خبردار نشده بودیم. آقای بنیسد برای گرفتن بهانه و خبردار نشدن از اموری که تصمیم به جای آنها گرفته میشد و اطلاع سریع از نظر یک دیگه به این علت آلمانیسد من رو به عنوان نماینده خودش انتخاب کرد و من به سفارت رفتم و سرون در اتاق روابط اونها ما روابط عمومیشون موندم و اون چه بنابود در این سو سه روز بفهمم فهمیدم و اومدم و به صراحت با آلمانیسد گفتم که این بچه ها همون نامش هم هست این مطلب هست. با آلمانیسد گفتم که آقای بنیسد من نمیرم. گفتن چرا نمیری؟ گفتن به این علت که این بچه ها تصمیم گیرنده نیستن و کسانی که در پشت آنها اونها را هدایت میکنن و احیانا میچرخونن تا اجازه را دادن این مدل هم نخواهد شد و رفتن من به اونجا بیفایده و وقت تلف کردنه و دیگه هم پس این سه روز به اونجا نرفتن. درست پس از این گزارش من به آقای بنیسد بود که آقای بنیسد مجددن برای به سر اهل بردن گروگنجی ها و این که با منافع ملی بازی نکنن یاد داشتی براشون پرستاد که این اون در کتاب هم نامه من و هم یاد داشته های بحثن همین ها در کتاب گروگنجی جیری بسیار سندش هست بسیار چی شد
بله
دنباله این مطلب بدمانی از بحثن در سفارت که براتون گفتم. هفتم روکرد منیسد در حل مسئله گروگنجیری. اینجا در یک نکته رو شما میدم خدمت و خیلی قابل تعملی هست از همه پرسیدنیست که وقتی قوله آتش میگیره و کم کم میره تا همه چیز رو بسیزونه آیا انسان عاقل اول به سراغ خاموش کردن آتش میره و یا نه اینکه میگذاره آتش به همه جا سرایت میکنه و بسیزونه و به خاکستر تبدیل کنه و اونگاه او در پی یافتن دلیل و علت چرایی آتش گرفتن و محکوم کردن اینون راه بیفته کدوم میکنه انتخاب میکنه؟ معمولی که انسان عقل روش اول انتخاب میکنه. از دید من عقل سلیم حکم میکنه که اول انسان آتش رو خاموش کنه و سپس به جستجوی دلیل و چرایی آتش گرفتن بپردازه و این عملی بود که آقای بنیسد و دوستانش به هنگام به وجود آمدن بحران گروگانجیری به این دست دادن. اما مخالفین و گنجاگراها و همه کسانی که قصد استقلال دیکتاتوری و قبضه کردن قدرت رو رسد داشتن رزمش دوم برگزیدن و آنچه که نبایستی بشه شد و متاسفانه هنوز هم در خواب غفلت همشون آرمیدند. طبعا من امروز هم معتقدم که اگر چند هفته و یا حتی چند ماهی بعد از اشغال سفارت و به گروگان گرفتن کارکنان سفارت که چندین نوبت راهنهای متضمن حقوق کشور پیدا شد گذاشته بودند که بحران حل بشه این عمل نکات مثبتی برای ایران دست پیدا داشت، ولی افسوس و صد افسوس که نگذاشتند و بر سر کشور اونچه نبایستی بیاید آمد و درست به این علت که انسان عاقل و وطن دوست به این فکر فرو میره که اولا چه دستهای داخلی و خارجی در کار بود که این بحران به موقع حل نشه و ثانیا این عمل با شکلی که پیدا کرد و نتیجهی که به بار آورد فقط دستپخت تعدادی دانشجو بود سواله و من اتفاقا از روی همین دغدغه‌های عقلی و برای یافتن پاسخ به این چرایی ها و چرایی های دیگه دست به تحریر کتاب زدن، همین طور که من و شما با هم مفصل در این رابطه بحث کردیم.
کاملا بله، و امیدواریم که هرگز چنین جریانی رخ نمیداد و چون حکومت ملی دکتر مصدق بیگانه ای رو که در ایران مشغول فتنه انگیزی بود از طریق قانونی اخراج میکرد.
برخلاف نوشته ناظر و یا ناظرین محترم، هیچگاه و در هیچ زمانی آقای بنی‌صدر دانشجویان پیرو خط امام را در بس تایید نکرد، بلکه کوشش کرد که نکات منفی گروگانگیری رو به نکات مثبتی تبدیل بکنه. نویسندگان نر بدون توجه به رویکرد حق مدارانه و اصولی بنی‌صدر که مبتنی بر آمیزی صلح دورانیست اینگونه قضاوت میکنند. این برای نمونه آقای بنی‌صدر در کسوت ریاست جمهوری نیز در مصاحبه با لموند از این جوانان به بزرگی یاد میکند و به تعبیری از اقدامانان تجلیل مینماید. بنی‌صدر همچنین خاطر نشان کرد که او سعی خواهد کرد راه حل مصالحه آمیزی را به دانشجویان مدارسی که گروگانها را در اختیار دارند بقبولاند. او گفت ما هرگز علیه این میهن پرستان جوان که صداقت و احساسات انقلابیشان تهدید نپذیرد به اعمال خشونت متوسل نخواهیم شد. در صورت اختلاف نظر من برای متقاعد کردن آنها به قبول نظرم به سفارت آمریکا خواهم رفت. این عین نقلقه اونه که اونا آوردم. بنا به گزارش منبع، این مصاحبه آقای بنی‌صدر در تاریخ 23 بهمن 56 در روزنامه اطلاعات اومده که آقای بنی‌صدر قائلتاً بایستی حداقل دو روز قبل از آن، یعنی 6 یا 7 روز بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوریش، به وسیله آقای خمینی با روزنامه لبون انجام داده باشه. به نظر شما، یعنی جلوگانگیره ها و ناقد و ناقدین و همه شنانده کردن دادای من شما رو میشنون، به نظر شما این عاقلانه و مدبرانه است که در اون شرایط بحرانی رئیس جمهوری که تازه انتخاب شده در رابطه با بحرانی اینجا شده بیاید و در مقابل دوربین خارجی ها بگوید ما با قدرت تمام در مقابل این دانشجویان خواهیم ایستاد و اینان قانون شکنی کرده و چه و چه کردن و هم اینها و هم آقای خمینی و روحانیت را سکیه یک پول بکنه، یعنی که خیر او گنوان رئیس جمهور تازه عاقلانه است در این شرایط با نحنی سلح سلحامی کارش را شروع بکنه. به این ترتیب که تب و گفت ما با ایمان با اعمال خشونت متوسل نخواهیم شد و این جوانان میهن پرست انقلابی هستند و کوشش میکنیم که را حل مسالمت آمیزی پیدا کنیم. اگر شمای به جای ایشان بودید کدام روش اتخاذ میکردید؟ اما آقای بنی‌صدر درست 3 روز وقت در 27 بهمن در مصاحبه با خبرگزاری پارس که فقط در داخل منتشر میشد گفت من از ابتدا با گروگان گرفتن مخالف بودم که در سرمراه روزنامه خودم یعنی انقلاب اسلامی این مطلب را منتشر کردم و رفتر دانشجویان دقت بفرمایید در رفتن دانشجویان به سفارت یک امره و گروگان گرفتن امره دیگریه. این دوتا یک چیز نیستن، دوتا معنی دارن. بنابراین باید توجه را به این مسئله میکردن.
ولی
همینجور که خدمت شما عرض کردم، من نقد رو که در پاسخ نقد مرکز تدوین تاریخ ایران برایشون فرستادم در 18 قسمت این رو که معمولا 25 صفحه رو بربر میگیره براشون با اسناد مدارک ارسال کردم که امشب به قسمت 8 رسیدیم و قسمت 8 دادهان رو انشاءالله به جلسه دیگه واگذار میکنیم و در اونجا با هم اون رو ماوری رو بررسی میکنیم. شاد خودم باشید.
درود بر شما باد که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و خسته نباشید و باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد، باشد که چراغ راه امروز و فردامان و به ویژه برای جوانان باشد که دیگر از این اشتباهات تکرار نشود.
به امید روزی که ایرانی آزاد و حکومدار همه مردم با صلح و برابری و برابری در کنار هم به زندگی و رشد خودشون و توانشون و تازه کشورشون ادامه بدن.
درود بر شما باد. به امید آن روز تا گفتگوی دیگر با شما وقت بخیر میگیم و شما رو به خدا میسپاریم.
من هم باز از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشت، گرچه مدتی است که گفتگوی من با شما رد شده و دوباره روز از سر گرفته شد و همچنین شنونده ها کنید که با صبر و حوصله این مسئله تعریف میکنم و به دیگرانی که از این مسئله اطلاع ندارند به اونها هم گوشزد میکنم که مسئله رو تعریف کنم. کمال تشکر رو دارم. مدفر باشید.
خدا حافظش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره پاسخی یا نقدی بر نقد دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بر کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب به قلم محمد جعفری درباره و شناخت و سوابق مدیران این مرکز به نقل از سایت خودشان، عدم درج پاسخ نقد در آن سایت، دلایل پاسخ به نقد کتاب، موارد اشتباهی عمدی یا سهوی در نقد کتاب و اینکه در کتاب‌ها و مقاله‌ها و مصاحبه‌ها و یا خاطرات رهبران آشکار گروگانگیری مثل معصومه ابتکار، موسوی خوئینی‌ها، عباس عبدی، ابراهیم اصغرزاده، محسن میردامادی فقط به مسائل حاشیه‌ای که به درد توجیه اعمال خودشان می‌خورد پرداختند و به مسائل اصلی و اساسی ناشی از گروگانگیری مثل بلوکه کردن دارایی‌های ایران، تحریم اقتصادی و نظامی، انزوای کامل سیاسی ایران، تعلل‌های عمدی در آزادی گروگان‌ها، معامله بر سر آزادی گروگان‌ها با ریگانیان و جمهوری‌خواهان آمریکا، چگونگی حکمیت و پذیرش آن که نقض استقلال قوه قضاییه بود، امضای یک طرفه قرارداد الجزیره که بنابر قول رئیس هیئت داوران ایرانی یک کاپیتالاسیون بود و امضا کننده آن بهزاد نبوی گفته بود که قراردادی شبیه قرارداد 1919 وثوق الدوله را امضا کرده است، جنگ تحمیلی عراق، کشته شدن و زخمی شدن بیش از 1 میلیون نفر ایرانی، خسارت‌های عظیم اقتصادی و ده‌ها ضایعه دیگر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.